همراه ما باشید با پادکست های بورسینس. اثر مرکب یک دستورالعمل اجرایی است که به شما آموزش می‌دهد سیستم خود را کنترل کنید، در آن مهارت یابید و آن را به شکل نیازها و خواسته هایتان درآورید. اگر تنها یک بار این کار را انجام دهید، دیگر چیزی نیست که نتوانید به دست آورید. این بخشی از متن پیام آنتونی رابینز، نویسنده و سخنران معروف امریکایی در ستایش کتاب اثر مرکب دارن هاردی است. کتاب اثر مرکب در شماره یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز در حوزه موفقیت است. اگر می‌خواهید بدانید چطور با اثر مرکب می‌توانید زندگیتان را دگرگون کنید، پیشنهاد می‌کنیم این پادکست را تا انتها گوش دهید. مفهوم اثر مرکب. ابتدا اجازه دهید برای درک مفهوم اثر مرکب به مثال سکه اسرارآمیز بپردازیم. فرض کنید به شما دو پیشنهاد می شود. 1. 3 میلیون دلار پول نقد را همین الان دریافت کنید. 2. یک سکه 1 سنتی دریافت کنید که طی 31 روز آینده هر روز ارزش آن دو برابر می شود. شما می توانید یکی از دو پیشنهاد فوق را قبول کنید. فرض کنید شما 3 میلیون دلار را انتخاب می کنید و دوستتان پیشنهاد سکه 1 سنتی را انتخاب می کند. اگر روز پنجم را در نظر بگیریم، دوستتان 16 سنت دارد که در برابر 3 میلیون دلار شما تقریبا هیچ است. روز دهم او 15 دلار و 12 سنت دارد و شاید الان حس بدی داشته باشد که چنین انتخابی کرده است. شما در حال خرج کردن پولهایتان هستید و دارید لذت میبرید. بعد از 20 روز، زمانی که فقط 11 روز تا پایان دوره 31 روز باقی مانده، دوستتان فقط 5243 دلار دارد، یعنی تنها کمی بیش از 5000 دلار، در حالی که شما 3 میلیون دلار دارید که ممکن است بخشی از آن را خرج کرده باشید. از نظر دارن هاردی، جادوی پنهان اثر مرکب در اینجا یواش یواش شروع به نمایان شدن می کند. 1 سنت مرکب در روز 31 برابر با 10,737,418 دلار و 24 سنت شده است. بیش از 3 برابر 3 میلیون دلار شما. این مثال توضیح جادوی اثر مرکب است. و در میابیم که ثابت قدمی یکی از مهمترین مؤلفه ها در اثر مرکب است. به نظر نویسنده، تغییرات بنیادی در زندگی هر فرد حاصل ثبات قدم وی به علاوه انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه اوست. دارن هاردی معتقد است که تغییرات بزرگ ناگهان ایجاد نمی‌شوند و باید ذره ذره و با تداومی که ما در انجام آنها به خرج می‌دهیم منتظر حضورشان در زندگی خود باشیم. در مثال سکه اسرارآمیز، در روز 29 دوست شما 3 میلیون دلار دارد، اما تا روز 31 و تنها در عرض 2 روز این مبلغ بسیار بیش از دارایی شما شده. در کتاب مثال‌های دیگری هم هست. مثالی از 3 دوست که زندگی متفاوتی دارند و هر کدام روال زندگی خود را طی می‌کنند. یکی تصمیم می‌گیرد اندکی تغییرات مثبت در زندگی خود ایجاد کند. دیگری تصمیمش این است که تغییری ایجاد نکند و یکی دیگر از دوست‌ها به صورت ناخودآگاه تغییرات منفی بسیار کوچکی در زندگیش ایجاد می‌کند. نتیجه تصمیم این 3 نفر پس از مدتی با هم کاملاً متفاوت است و عجیب آنکه وقتی این مثال را مطالعه می‌کنیم متوجه می شویم که چقدر اثر مرکب در زندگی ما تأثیرگذار است. ذهنیت ماکروویوی و اثر مرکب. نکته‌ای که در کتاب به آن اشاره شده و نکته بسیار مهمی است، پرهیز از ذهنیت ماکروویوی است. ذهنیت ماکروویوی چیزی است که باعث می‌شود ما انتظار دریافت نتایج بسیار سریع را داشته باشیم. نویسنده کتاب معتقد است برای درک اثر مرکب باید این انتظار را به کلی کنار بگذاریم. او معتقد است برای موفقیت تنها یک راه وجود دارد که آن هم با انجام یک سری کارهای معمولی و پیش پا افتاده و گاهن حتی خسته کننده و غیر مهیج به وقوع می پیوندد. یعنی مسیری که برای موفقیت وجود دارد نیاز به کارهای خارق العاده و عجیب ندارد. تنها باید کارهای معمولی را با نظم و ترتیب و با ثبات قدم انجام دهیم. انتخاب‌های ما و اثر مرکب. انتخاب‌های ما نکته مهم دیگری است که نویسنده به آن اشاره دارد. به نظر دارن هاردی هر اتفاقی در زندگی ما می‌افتد ریشه آن در انتخاب‌های ماست. یعنی نتایجی که به بار می آید حاصل انتخاب‌های مختلف ما هستند. حتی اگر هیچ انتخابی هم انجام ندهیم، مانند یک دریافت کننده منفعل در مسیر زندگیمان خواهیم بود. بنابراین هر تصمیمی، حتی کوچکترین و بی اهمیت ترین تصمیم‌ها می تواند در طول زمان اثر مرکب خود را در زندگی ما نشان دهد و زندگی ما را تغییر دهد. اینکه انتخاب کنیم به دانشگاه برویم یا خیر، با چه کسی ازدواج کنیم، چه غذایی بخوریم، همه اینها می تواند در زندگی ما تاثیرگذار باشد. کار مهمی که باید انجام دهیم این است که در زمان اتخاذ تصمیم‌هایمان تمام و کمال به آنها توجه کنیم. این موضوع مهمی است که اغلب آن را نادیده می‌گیریم. هیچ فردی نمی‌خواهد خودش را نابود کند. اما اغلب می‌بینیم که با فکر نکردن و با انتخاب‌های نسنجیده ریسک‌هایی را در زندگی خود متحمل می‌شویم که عواقب بسیار بدی را ممکن است برای ما داشته باشد. درباره انتخاب‌ها و اینکه حتی کوچکترین انتخاب‌ها هم در زندگی ما اثرگذارند، مثالی را در کتاب می‌بینیم به اسم اینکه فیل‌ها گاز نمی‌گیرند. هیچ وقت پیش نیامده که ما بشنویم فیل کسی را گاز گرفته، اما پشه ها عموماً افراد را می گزند. بسیاری از افراد با گزش یک پشه، یعنی یک انتخاب کوچک اشتباه، تأثیر دردناکی را در زندگی خود دریافت می کنند. پس باید مواظب پشه ها باشیم که ما را نگزند. تصمیمات کوچک و به ظاهر کم اهمیت می توانند به پر اهمیت ترین موضوعات زندگی ما تبدیل شوند. در خصوص انتخاب هایمان، ما باید بپذیریم که مسئول تمام و کمال انتخاب های خود هستیم و نه هیچ کس دیگر. اینکه دائما دنبال یک مقصر می‌گردیم فقط کار را پیچیده‌تر می‌کند و ما را از هدفمان دورتر می‌کند و مشکلی را هم از ما حل نمی‌کند. ما باید مسئولیت 100% انتخاب‌های خودمان را بپذیریم. همه چیز به عهده خود ماست. این را باید بپذیریم، حتی وقتی به کسی اعتماد می‌کنیم و سرمایه خود را در اختیار او قرار می‌دهیم و با او شریک می شویم، اگر او کلاه برداری کند، ما همچنان مسئولیت این اتفاق را خودمان باید بر عهده بگیریم. چرا که ما انتخاب کردیم که به آن فرد اعتماد کنیم، می توانستیم این کار را انجام ندهیم یا اینکه می توانستیم در عین قرار دادن سرمایه خود در اختیار او، نظارتی هم دورادور داشته باشیم. اگر این کارها را نکردیم، پس نمیتوانیم کسی جز خودمان را در این کار مقصر بدانیم. پذیرش مسئولیت 100% به همه امور زندگی برمیگردد. حتی وقتی دیر می رسیم و ترافیک را بهانه می کنیم، یعنی مسئولیت 100% دیر رسیدن خود را نپذیرفته ایم. بسیار مهم است که مسئولیت 100% همه امور را بپذیریم. نکته دیگری که در کتاب وجود دارد مربوط به خوششانسی است. ما غالباً موفقیت‌های دیگران را به خوششانسی آنها نسبت می‌دهیم و عدم موفقیت‌های خودمان را به بدشانسی. هاردی فرمول کامل خوششانسی را آمادگی از نظر پیشرفت شخصی به علاوه نگرش‌ها یعنی اعتقادات و طرز فکر افراد به علاوه فرصت یعنی چیزهای خوبی که در مسیر ما ممکن است قرار گیرد به اضافه عمل یعنی کاری که در خصوص اعتقاداتمان انجام می دهیم می داند. پس آنچه که در خوششانسی مهم است آمادگی ما، نگرش‌های ما و عمل ماست. در کنار این سه مؤلفه فاکتور دیگری به اسم فرصت وجود دارد که شامل موارد خوبی است که ممکن است در زندگی ما ایجاد شود. بسیاری از ما آرزوهای بزرگ در سر داریم اما هرگز برای آنها درست تلاش نمی کنیم و نسبت به تصمیم‌هایی که می گیریم آگاه نیستیم. از نظر دارن هاردی بزرگترین تفاوت بین انسان‌های موفق و انسان‌های ناموفق در این است که افراد موفق تمایل به انجام کارهایی دارند که افراد ناموفق تمایل به انجام آن کارها ندارند. این موضوع بسیار مهمی است. کارهای ساده اما مداوم یکی از تمرین‌هایی است که در کتاب به آن اشاره شده. اگر هدفی را برای خود تعیین می‌کنیم در خصوص تخطی از آنچه که در مسیر هدفمان است باید یادداشت برداری کنیم. برای مثال فرض کنید که می‌خواهیم پول بیشتری پس انداز کنیم. اگر می‌خواهیم پول بیشتری پس انداز کنیم باید نسبت به مخارجی که هر روز انجام می‌دهیم آگاه باشیم. برای این کار می‌توانیم از یک دفترچه یادداشت استفاده کنیم و در هر لحظه و هر زمانی که کوچکترین مبلغی را خرج می کنیم به سرعت آن را در دفترمان یادداشت کنیم. با این کار می توانیم در مسیر رسیدن به هدفمان گام برداریم. ثبت کردن تمرین بسیار ساده است و علت اینکه آن را به ما توصیه می کند این است که باید نسبت به لحظه لحظه خود آگاهی داشته باشیم. هیچ وقت قبل از اندازه‌گیری چیزی نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم و بهبود ببخشیم. برای همین لازمه از اون آگاهی پیدا کنیم. علاوه بر این فقط ثبت زودگذر مهم نیست، بلکه این ثبت باید کامل، جامع، سازمان یافته، منظم و مداوم باشد. وقتی هدفی را برای خودمان تعیین می‌کنیم، باید بسیار مراقب باشیم. از نظر دارن هاردی موفقیت دو نیمه یک ماراتون است. باید به نحوی در مسیر موفقیت و هدف خود گام برداریم که در میانه راه از آن دلزده نشویم. در نظر بگیرید کسی را که می‌خواهد وزن کم کند. این فرد به یک باشگاه گران قیمت می‌رود، ثبت نام می‌کند و هر روز بالغ بر 2 ساعت به تمرین سخت می پردازد. این فرد به زودی خسته خواهد شد و کارش را نیمه رها خواهد کرد. همیشه تعادل را حفظ کنید و سعی کنید با آرامش و ایجاد تغییرات بسیار ریز و ظریف و مداومت آنها پیش بروید. اهمیت انتخاب ها از آنجایی است که انتخاب ها اعمال ما را شکل می دهند و این اعمال رفته رفته به عادت تبدیل می شود. پس ما باید عادتهای موفقیت را آرام آرام به زندگیمان تزریق کنیم و از طرف دیگر عادتهای مخرب را آهسته آهسته حذف کنیم و عادتهای مثبت را جایگزین آنها کنیم. عادتهای ما و اثر مرکب. عادت‌های ما مسئله بسیار مهمی در زندگیمان است. عادت یعنی رفتاری که تا حدی یا به طور کامل به صورت غیر ارادی انجام می‌شود. ارسطو معتقد بود ما همانی هستیم که دائم انجام می دهیم، یعنی ما همان عادتهایمان هستیم. ما باید به عادتهایمان توجه کنیم و در صورت نیاز عادتهایمان را اصلاح کنیم. اگر به موقع عادتهایمان را اصلاح نکنیم، پس از مدتی جایگزین کردن و اصلاح کردن آنها بسیار دشوار خواهد شد. ما یک جوانه را بسیار ساده تر از یک نهال و یک نهال را بسیار ساده تر از یک درخت تنومند می توانیم از خاک درآوریم. ما اغلب آنچنان در عادتهایمان غرق می شویم که دیگر این عادتهایمان هستند که ما را هدایت می کنند. عادتها لزوماً چیز بدی نیستند. عادتها ما را قادر می سازند از کمترین میزان انرژی هوشیارانه خود برای کارهای روزمره استفاده کنیم. اما آن چیزی که ما را با مشکل مواجه می کند عادتهای بدی است که نسبت به آنها آگاه نیستیم. باید دقت کنیم که تغییر عادتها کار زمانبری است. نکته اولی که درباره عادت‌ها وجود دارد این است که برای ترک عادت‌ها و جایگزین کردن عادت‌های خوب لازمه از لذت‌های مقطعی پرهیز کنیم. فرض کنید اگر زمانی که به یک ساندویچ بزرگ گاز می‌زنیم ناگهان دچار حمله قلبی بشیم، هرگز به سراغ اون نخواهیم رفت. اگر فقط با خوردن یک تکه کیک بلافاصله 20 کیلوگرم به وزنمان اضافه شود، هرگز آن را نمی‌خوریم. اما خیلی وقتها چون آن یک لقمه ساندویچ بزرگ یا آن یک تکه کیک در لحظه خوردنشان لذتی خوشایند به ما می‌دهد، ما این کار را انجام می‌دهیم و به فکر عواقبش نیستیم. پس عادت‌هایی داریم که به خاطر لذات مقطعی و خوشنودی‌های کوتاه مدت آنها را انجام می‌دهیم بدون آنکه بخواهیم واقعاً آنها را انجام دهیم. نکته بعدی درباره عادت‌ها پیدا کردن چرایی انجام عادت‌های جدید است. اینکه چرا می‌خواهیم به هر هدفی برسیم و چرا می‌خواهیم عادت‌های اشتباهمان را ترک کنیم. قدرت چرایی از نیروی اراده هم افزون تر است. آن چیزی که باعث می شود بتوانیم سرسختانه تلاش کنیم، قدرت چرایی ماست. از نظر دارن هاردی تا وقتی چراهای ما مشخص نشده باشد، چگونه های ما بی‌معنی هستند. حتی چرایی ما باید فراتر از انگیزه های مادی من باشد. اینکه ما فقط انتخاب کنیم که موفق باشیم کافی نیست. باید انگیزه اصلی و چرایی اصلی خودمان را هم پیدا کنیم. برای اینکه انگیزه اصلی را پیدا کنیم، باید در مورد خودمان رو راست باشیم. اینکه چه کسی هستیم و برای چه چیزی زندگی می‌کنیم. ارزش‌های اصلی زندگی ما و چرایی اهداف ما را همین سوالات تعیین می‌کنند. استرس کنونی در جامعه کنونی شاید به دلیل این است که اعمال و رفتار ما با ارزش‌های درونی ما مطابقت ندارد. اگر چیز را دوست داریم و آن را نداریم و از طرفی می‌دانیم که توانایی رسیدن به آن را داریم، دلیل این نداشتن این است که اهدافمان را به روشنی تعیین نکرده ایم. ما باید به وضوح بدانیم که چه چیزی را می‌خواهیم، آن را باور داشته باشیم و برای رسیدن به آن مشتاقانه تلاش کنیم. ما فقط می توانیم به چیزهایی برسیم و چیزهایی را تجربه کنیم که به دنبالش هستیم. لطفاً این را تکرار کنید. ما فقط می توانیم به چیزهایی برسیم و چیزهایی را تجربه کنیم که به دنبالش هستیم. اگر به دقت و وضوح ندانیم به دنبال چه چیزی هستیم، قرار است چه چیز را به دست آوریم؟ ما فقط چیزهایی را می‌بینیم یا می‌شنویم یا تجربه می‌کنیم که ذهنمان بر روی آنها تمرکز دارد. فرض کنید به تازگی تصمیم گرفته اید یک ماشین مدل جدید BMW را بخرید. شاید باورتان نشود، اما زمانی که تصمیم می‌گیرید آن را بخرید، به کرات میبینید که ماشین مدل مد نظر شما در خیابان تردد میکند و تعجب میکنید که چرا قبلا این اتفاق نمیافتاد. این به خاطر آن است که شما روی آن تمرکز کرده اید و حالا این ماشین به چشم شما میآید. چطور عادتهای بد را ترک کنیم؟ دارن هاردی برای ترک عادتهای بدمان 5 استراتژی به ما معرفی میکند. اول اینکه آن چیزی که محرک ماست را پیدا کنیم و آن را بشناسیم. مثلا نشستن با دوستانمان باعث می شود ما غذاهای چرب بیشتری میل کنیم. یا وجود شیرینی بر روی میز باعث می شود که ما حتی در شرایطی که گرسنه هم نیستیم دلمان بخواهد آن را میل کنیم. باید تمام آنچه را که باعث تحریک ما به انجام عادات بدمان می شود پیدا کنیم. استراتژی بعدی آن است که محیط خود را از محرک ها پاک کنیم. مثلا اگر می خواهیم نوشابه خوردن را ترک کنیم باید تمام خانه را از وجود نوشابه پاک کرده باشیم. وقتی در یخچال را باز می کنیم شاهد تعداد زیادی نوشابه با برندهای مختلف نباشیم. استراتژی سوم آن است که عادت بد خود را جایگزین کنیم. مثلا فرض کنید شما با وعده های چای خود هر روز مقدار زیادی قند می خورید. می توانید یک وعده از چای خود را با یک شیرینی طبیعی مثل کشمش مصرف کنید و به مرور این وعده را بیشتر کنید. چهارمین استراتژی این است که برای ترک عادت‌های بد باید با آرامش این کار را شروع کنیم. در مثال قبلی گفتیم که مثلا اگر قند زیاد مصرف می کنید سعی کنید ابتدا یکی از وعده های چای خود را با کشمش مصرف کنید. به مرور و بعد از گذشت یک هفته به جای یک وعده چای با کشمش دو وعده چای خود را با کشمش میل کنید و همینطور این کار را ادامه دهید. استراتژی پنجم این است که گاهی لازم است به جای آرام شروع کردن ناگهان شروع کنیم. یعنی به جای آهسته پیش رفتن تغییری یکهویی و جهشی بزرگ ایجاد کنیم. اینکه در چه مواقعی می توانی با آرامش شروع کنی و در چه مواقعی با جهش بر اساس تجربه به دست می آید. دارن هاردی توصیه می کند عموماً عادات بدی را که در خانه وجود دارد لازم است آهسته آهسته تغییر دهیم و عاداتی که در زندگی حرفه‌ای وجود دارد را گاهی می توانیم با قدم‌های بزرگ و یکباره ولی مؤثرتر انجام دهیم. چطور عادت‌های خوب را جایگزین عادت‌های بد کنیم؟ در کنار استراتژی‌های ترک عادت‌های بد، 6 استراتژی برای ایجاد عادت‌های خوب داریم. اولین استراتژی این است که خودمان را برای موفقیت آماده کنیم. مثلا اگر می‌خواهیم وزن کم کنیم و غذاهای سالم بخوریم، باید حواسمان باشد که یخچالمان حاوی غذاهای سالم باشد. دومین استراتژی این است که به کم کردن فکر نکنیم، بیشتر به اضافه کردن فکر کنیم. برای مثال، وقتی می‌خوایم رژیم بگیریم و وزن کم کنیم، به این فکر نکنیم که چه چیزهایی را نمی‌توانیم بخوریم. بهتر است به این فکر کنیم که چه چیزهای جدیدی را می‌توانیم در رژیم غذایی خود اضافه کنیم. استراتژی بعدی این است که سعی کنیم در جمع مسئولیتی را بر عهده بگیریم. مثلا در میان دوستانمان اعلام کنیم که قرار است رژیم غذایی بگیریم و خوردن خوراکی‌های ناسالم را کاهش دهیم. چهارمین استراتژی به ما می‌گوید که یک شریک برای موفقیت خودمان پیدا کنیم. گاهی ما نیاز به کسی داریم که در ایجاد عادت‌های جدید ما را متعهد نگه دارد و به ما گوشزد کند. این کار می تواند برای هر دوی ما بسیار مؤثر باشد. استراتژی پنجم درباره رقابت و رفاقت توأمان است. مثلا با دوستان خودمان قرار بگذاریم که هر روز 1000 قدم برداریم و در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. و آخرین استراتژی جشن گرفتن است که وقتی به موفقیت‌های خود دست پیدا می‌کنیم یا آثار و نتایج آن را می‌بینیم یک جشن برپا کنیم، هر چند کوچک. این کار به ما انگیزه دوچندان می دهد. برای اهداف بزرگتر و نتایج بزرگتر می توانیم جشن های بهتر برگزار کنیم یا حتی هدایایی برای خود در نظر بگیریم. باید بپذیریم که تغییر تا حد زیادی دشوار است، اما ممارست و مداومت در ایجاد عادت های خوب نتایج بسیار خوبی را برای ما در بر دارد. باید بدانیم که در مسیر تجربه اثر مرکب باید صبور باشیم. تکانش در اثر مرکب چیست؟ بعد از اینکه کارها، اهداف و عادت‌های خودمان را نوشتیم، باید بدانیم که رخداد عجیبی برای ما اتفاق می‌افتد. دارن هاردی از آن به تکانش بزرگ یاد می‌کند و معتقد است ایجاد این تکانش کار ساده‌ای نیست. اولین گام بسیار سخت است، اما وقتی گام‌های اول را برداشتیم، بعد از مدتی شاهد حرکت سریع‌تر با صرف انرژی کمتر خواهیم بود. اما انرژی ابتدایی بسیار زیاد است. چرا؟ چون ما مجبور هستیم انرژی سکون را بشکنیم. اما پس از شکستن انرژی با صرف انرژی بسیار کمی حرکت‌ها و تغییرات بزرگی اتفاق می‌افتد. این راز قدرت تکانش است. برای تجربه تکانش بزرگ باید به طور خلاصه کارهای زیر را انجام بدهیم. بر اساس اهداف و ارزش‌های اصلی خودمان که آنها را شفاف کرده ایم، انتخاب‌های جدید را یادداشت کنیم. با رفتارهای مناسب انتخاب‌های جدید خود را به کار ببندیم. در مرحله بعد لازم است این اقدامات و رفتارهای مثبت را تا جایی که منجر به عادت‌های مثبت شود ادامه دهیم و تکرار کنیم. بعد از این رویه ها و ریتم های جدیدی که منجر به ایجاد یک نظم در زندگی ما می شود ساخته خواهد شد. در مرحله بعد ما باید برای مدتی طولانی در اجرای رویه ها و ریتم های جدید ثابت قدم بمانیم و پس از آن تکانش بزرگ از راه می رسد. رویه ها آن چیزهایی هستند که ما هر روز آن را بدون شکست انجام می دهیم و قدرت بسیار زیادی در ایجاد تکانش بزرگ دارند. برای ساختن رویه های سودمند لازم است که تصمیم بگیریم که چه رفتارها و عادتهایی را می خواهیم به کار ببندیم. لازم است که ریتم روزانه من را ثبت کنیم. تأثیرات و اثر مرکب. گاهی اوقات نیروهای خارجی می توانند ما را تحت تأثیر قرار دهند. ما به این نیروهای خارجی تأثیرات می گوییم. برای اینکه بتوانیم اثر تأثیرات را بر روی خود کم کنیم، لازم است آنها را بشناسیم. دارن هاردی تأثیرات را به سه دسته عمده تقسیم می کند. 1. ورودی ها، یعنی آن چیزی که وارد ذهن ما می شود و ذهن ما با آن تغذیه می کند. 2. مشارکت ها، یعنی مردم و افرادی که ما زمانمان را با آنها سپری می کنیم. و 3. محیط، آن چیزی که در اطراف ما قرار دارد. درباره ورودی ها باید به یاد داشته باشیم که مغز ما و ذهن ما مثل جسم ما به غذا نیاز دارد. همانطور که ما به جسم خود زباله و آب آلوده نمی دهیم، به ذهن خود هم نباید زباله و آب آلوده بدهیم. منظور از آب آلوده می تواند کلیه اخبار مخرب، تبلیغات منفی و برنامه های نامناسب باشد که ما در طول شبانه روز آنها را می بینیم و می شنویم. به جای همه اینها می توانیم یک سیدی آموزشی گوش کنیم یا کتاب های سودمند مطالعه کنیم. در حوزه ارتباطاتمان باید بدانیم که همه ما یک گروه مرجع داریم. گروه مرجع گروهی است که ما بیشتر زمان خود را با آنها می‌گذرانیم و تحقیقات نشان می‌دهد گروه مرجع 95% در موفقیت یا شکست ما در زندگیمان تأثیر می‌گذارد. ما باید ببینیم با چه کسانی بیشتر وقت می‌گذاریم. شاید لازم باشد با بعضی‌ها قطع رابطه کنیم یا با بعضی‌ها رابطه‌مان را محدود کنیم و البته با بعضی دیگر رابطه‌مان را افزایش دهیم. پس این مهم است که بدانیم با چه کسانی در ارتباط هستیم و ارتباطمان را باید به چه نحو مدیریت کنیم. علاوه بر این، در مسیر ارتباطاتمان لازم است یک همراه موفقیت نیز پیدا کنیم و همینطور از مربی‌ها بهره بگیریم. مربی‌هایی که اثر مؤثر در موفقیت ما خواهند داشت. مشاوران شخصی هم در این روش توصیه می شود. در خصوص محیط لازم است گاهی محیطمان را تغییر دهیم. گاهی بی‌نظمی هایی را از زندگی و محیطمان باید پاک کنیم تا بتوانیم مسیر موفقیت را هموارتر کنیم. کلام آخر. در کنار همه کارهایی که صحبت کردیم، شتاب بخشیدن به روال موفقیت هم مهم است. باید بدانیم که محدودیت‌ها مانع نیستند، بلکه فرصت مناسبی هستند برای شتاب بخشیدن. ما می توانیم با روش‌هایی نتایج خود را چندین برابر کنیم. برای مثال، وقتی که در حال تمرین هستیم و در آخرین لحظات خیلی خسته شده ایم، به جای اینکه تمرین خود را رها کنیم، کمی بیشتر آن را انجام دهیم. سعی کنید همواره فراتر از انتظارات ظاهر شوید. کارهای غیر منتظره می تواند به ما در شتاب بخشیدن در مسیرمان کمک کند. در پایان باید بگوییم که یادگیری بدون عمل بی ارزش است. امیدواریم این پادکست برای شما مفید بوده باشد. همه ما یکسان به دنیا آمده ایم، برهنه، هراسان و بی سواد. بعد از این ورود بزرگ، زندگی مجموعه ای از انتخاب هایی خواهد بود که خودمان داریم. دارن هاردی.